بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به مباحث وجود ذهنی. دیدگاه خاص حکیم سبزواری را خدمت شما عرض کردیم. پس از اینکه حکیم سبزواری پاسخهای ملا صدرا بر اشکالات معروف وجود ذهنی رو مطرح کردند، خود ایشون هم یک اشکالی بر سخن ملا صدرا وارد کردند و دیدگاه نهایی خودشون رو ابراز کردند. رسیدیم به ابتدای عبارت و بالجمله اخذت من کل مذهبی صدر المتالهین و المحقق الدوانی شیئا. این پاراگراف که در واقع جمع‌بندی دیدگاه حکیم سبزواری درباره وجود ذهنی و من جمله مبحث علم هست که چهره دیگری از وجود ذهنی است، حکیم سبزواری میخواد بفرماید که من در واقع در اون دیدگاه نهایی خودم بخشی از حرف محقق دوانی را گرفتم و بخشی هم از حرف ملا صدرا رو اخذ کردم. به بیان فنی ایشون میخواد بفرماید که من قائل به تفصیل شدم. اگه یادتون باشه یکی از اشکالات وجود ذهنی که در واقع همون اشکال اصلی و اساسی این بود که چطور یک شیء واحد هم میتواند تحت مقوله جوهر باشد و هم تحت مقوله عرض. پاسخهای گوناگونی گفته شد. یکی از پاسخها مربوط به محقق دوانی بود. ایشون فرمودن که خلاصش رو خدمتون بگم، این که شما مثلا یک انسانی رو در ذهنتون تصور میکنید، این انسان ذهنی واقعا جوهر هست و مصداق واقعی جوهره، همان گونه که انسان خارجی نیز مصداق واقعی جوهر هست. و اگر احیانا به این انسان ذهنی ما کیف میگیم، این بالمسامحه هست، یعنی مجازن به انسان ذهنی کیف گفته میشود، برخلاف سخن ملا صدرا. بنابر اونچه که حکیم سبزواری از ملا صدرا نقل کردند، ملا صدرا بر این باور بود که انسانی که در ذهن میاد یا همون انسان ذهنی حقیقتاً و واقعاً مصداق انسان نیست. به بیان دیگه انسان ذهنی به حمل شایع مصداق انسان نیست. آنچه که به حمل شایع واقعاً و حقیقتاً مصداق انسان هست انسان خارجیه. او انسان ذهنی به حمل اولی انسان است، نه به حمل شایع. پس به حمل شایع چیه؟ انسان ذهنی به حمل شایع کیف نفسانی است. حالا حکیم سبزواری می‌فرماید این دو حرفی که محقق دوانی و ملا صدرا مطرح کردند و پاسخهایی که دادن، من از هر کدوم از اینها یک بخشی رو قبول دارم و بخش دیگر را قبول ندارم. محقق دوانی گفته بود که علم رو که میگید کیفه، این مسامحتن کیفه و الا حقیقتا انسان ذهنی مصداق جوهر است، واقعا مصداق جوهر است. پس اگر به انسان ذهنی یا درخت ذهنی یا هر وجود ذهنی دیگه شما کیف نفسانی میگید، این تعبیر بالمسامحت و المجاز گفته میشود. حکیم سبزواری میفرماید من هم همین حرف رو میزنم. حکیم سبزواری فرمود من این بخش سخن محقق دوانی را که گفتند وجودهای ذهنی تسامحاً و مسامحتاً و مجازاً کیف نامیده میشوند میپذیرم. من هم بر این باورم که علم چون از سنخ وجوده نمیتواند از سنخ ماهیت باشد و وقتی که از سنخ ماهیت نبود نمیتونی بگی جوهر، نمیتونی بگی عرض. حالا کیفم که یکی از اقسام عرض، خب به طریق اولا کیفم نمیتونی بگی. پس اگر احیاناً ما به وجودهای ذهنی یا همون علوم حصولی خودمون کیف نفسانی میگیم، به قول حکیم سبزواری که به پیروی از محقق دوانی مطرح میکنند، این کیف نفسانی بودن به تشبیه و المسامحه هست. بله، وجودهای ذهنی از سنخ ماهیت نیستن، علوم ما از سنخ ماهیت نیستن تا حقیقتا بهش کیف بگیم. اینا رو قبلا مفصل توضیح دادیم. پس این بخش سخن محقق دوانی رو حکیم سبزواری میپذیرند، ولیکن اون بخش دیگر سخن محقق دوانی که آمدن گفتن انسان ذهنی واقعا انسان است، این رو حکیم سبزواری می فرماید من قبول ندارم. بله، اینو قبول ندارم. حالا از طرف سخن ملا صدرا، ملا صدرا فرمودن اون چه که در ذهن میاد مثلا انسان ذهنی به حمد شای انسان نیست، بلکه به حمد اولی انسانه و به حمد شای کیفه. حکیم سبزواری میگه من اینطوری میگم، میگم صورت انسان در ذهن به حمد شای انسان نیست. این درسته، این حرف ملا صدرا درسته، بله، که نقطه مقابل حرف محقق دوانی بود. چرا به حمل شای انسان نیست؟ چون آثار انسان خارجی بر این انسان ذهنی مترتب نمی شود. اما این بخش سخن ملا صدرا که فرمودند این انسان ذهنی، وجود ذهنی انسان به حمل شای کیف است و مصداق کیف نفسانی است، این رو من قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ چون گفتم علوم و وجودهای ذهنی ما که علوم ما رو تشکیل میدن، اینا از سنخ وجودن، نه از سنخ ماهیت. وقتی از سنخ ماهیت نبودن، نمیتونی بگی جوهر، نمیتونی بگی عرض. خب کیف هم که عرض دیگه، وقتی عرض رو شما نتونی بگی، خب اقسام و انواع عرض رو هم نمیتونی بهش نسبت بدی. البته بهتره بگید اقسام عرض، چون عرض برای مادون خودش جنس نیست. تعبیر انواع رو در مورد اعراض نهگانه به کار نمیبرند. خب متن عبارت حکیم سبزواری رو نگاه کنید. و بالجمله اخذت من کل مذهب صدر المتعلهین و المحقق دوانی شیئا. خلاصه سخن اینه که من از هر کدام از دو مذهب و دو پاسخ ملا صدرا و محقق دوانی چیزی را گرفتم و ترکت شیئا، چیز دیگری را رها کردم. یعنی یه بخش رو پذیرفتم، یه بخش رو نپذیرفتم. اما المأخوذ من الاول، اما آنچه از صدر المتعلهین قبول دارم، اول میشه ملا صدرا. فکون الصور العلمیه بالحمل الاولی مقولات لا بشایه. اونی که از ملا صدرا پذیرفتم اینه که صورت‌های معقوله و وجودهای ذهنی به حمل اولی از مقولات هستند، نه به حمل شایه. و اما المتروکو فکونها کیفم بشایه. آنچه که از ملا صدرا ترک کردم و قبول ندارم اینه که ملا صدرا میگفت صور معقوله به حمل شایع کیفن. من اینو قبول ندارم، چون صور معقوله یا وجودهای ذهنی یا علوم ما از سنخ ماهیت نیستن تا کیف باشن واقعا و حقیقتا. و اما المأخوذ و منسانی فکونها کیفن تشبیهن. اما آنچه از محقق دوانی اخذ کردم اینه که ایشون گفتن صورتهای معقوله به تشبیه و المسامحه کیف است. خب منم میگم که اگر به صور علمی ما میگیم کیف، این به تشبیه و المسامحه است، یک استعاره است، مجاز است، مجاز استعاری است. و اما المتروکو فکونها مندرجتن تحت المقولات حقیقتن فجوهرها جوهرون حقیقیون و کمها کمون حقیقیون و هاکذا. اما اون چه که از محقق دوانی ترک کردم و قبول ندارم اینه که ایشون چی گفتن؟ ایشون گفتن این صور معقوله حقیقتاً زیر مجموعه مقولات است. بله، مثلا انسان ذهنی حقیقتاً جوهر است. اینو گفتن دیگه. فجوهرها جوهرون حقیقیون. جوهر از اون مقولات ها میخوره به مقولات. جوهر از اون مقولات در ذهن هم جوهر حقیقی است. کم از اون مقولات در ذهن هم کم حقیقی است و همچنین سایر مقولات و هاکذا. و لحاظا سکت و فلمتنه انکون صور العلمیت کیفن به شایه. و بعد حالا حکیم سبزواری این فرمایند به همین خاطر بود که من، چون در کلام ملا صدرا دو چیز بود دیگه، یک حرف ملا صدرا، یه بخش حرف ملا صدرا این بود که صورتهای ذهنی به حمل اولی از مقولاتن، این رو من قبول کردم، لذا در شعر هم آوردم من حکیم سبزواری. بله، همون عبارتی که میفرمود به حمل ذات صورت مقوله. اما این که ملا صدرا گفته بود به حمل شای کیفن، اینو قبول نداشتم، لذا در شعر هم نیاوردم. و لحاظا سکت و فلمتنه، چون قبول نداشتم اون بخش دوم حرف ملا صدرا را، همون بخشی که میگفت به حمل شای وجودهای ذهنی مصداق کیفن، چون قبول نداشتم سکت و فلمتن، در ابیات سکوت کردم. از چی؟ از این که صور علمی کیفن به شای کیفن به شایه باشد، از این که صور علمیه به حمل شایه کیف باشد، از این سکوت کردم، چون من اون حرفو قبول نداشتم. دقت میکنید؟ لذا در شعر، یعنی اون منظومه، اون ابیات شعری، نیاوردم که صور علمیه به حمل شایه کیفم. ولی یعذرونی اخوانی فی الخروج عن طور هذا الشر من الاختصار لکون هذه المساله من العبیسات. و حکیم سبزواری اینجا معذرت خواهی میکنه از برادران خودش، از خوانندگان کتاب، از این که مطلب رو طولانی کردند. بله می‌فرماید از طور این شرح که شرح منظومه باشد خارج شدم از حالت اختصار، بنای من بر اختصارگویی و کمگوی و گزیدگوی چون در تازنده که تو جهان شود پر هست، ولیکن اینجا یکم طولانی کردم بحث را لکون هذه المسئله من العویسات، به خاطر اینکه این مسئله وجود ذهنی به ویژه مسئله علم که در ذیل مبحث وجود ذهنی مطرح میشه از مباحث و مسائل دشوار بود، لذا ناگزیر بودم بحث را چکار کنم طول بدم. قبلا در بررسی دیدگاه حکیم سبزواری مطالبی خدمت شما عرض کردم، الانم برای اینکه از اون حالت تقلید خارج بشید و وارد وادی تحقیق بشید یک نکته رو خدمت شما عرض میکنم و شما تأمل بکنی. اینکه اولا حکیم سبزواری گفتن من علم را از سنخ وجود میدانم لذا اون بخش از سخن ملا صدرا را نمیپذیرم، این حرف جدیدی نیست، خدمت شما عرض کردیم که ملا صدرا در اسفار و دیگر آثار خودشون با مبنای اصالت وجودی علم را از سنخ وجود میداند، اصلا همه کمالات وجودی را از سنخ وجود میداند، مثل علم، قدرت، حیات. پس از این جهت حکیم سبزواری حرف جدیدی نگفتن. یک تأمل دیگری هم که در سخن حکیم سبزواری هست، میفرمایند که من علم را یا وجودهای ذهنی را از سنخ ماهیات نمیدانم، این سخن منافاتی با این ندارد که خب ملا صدران گفتیم اینو میپذیره، این سخن منافاتی با این ندارد که کسی اینگونه بگه، بگه علم از سنخ وجود است، وجود مراتب دارد و ما از هر مرتبه از این وجودهای محدود یک مفهوم ماهوی انتظام میکنیم، غیر از علم واجب الوجود به ذات که عین ذات اوست و چون ذات او نامتناهیست صفات ذاتی او نیز نامتناهیست، لذا در اون مقام ربوبی و ذات ربوبی ماهیت راه ندارد، چون ماهیت مال وجودهای محدوده، غیر از خداوند متعال بقیه موجودات که محدودند و در واقع واجب الوجود به ذات نیستند، همه اینها خب وجود محدودند، ما از هر مرتبه از این مراتب وجودی میتونیم مفهوم ماهوی خاصی انتظار بکنیم، علم با وجود این که از سنخ وجوده ولیکن چون وجود محدوده از هر مرتبه علم ما مفهوم ماهوی خاصی انتظار میکنیم، مثلا از اون مرتبه از علم که بهش میگیم علم حصولی و به تعبیر دیگر وجودهای ذهنی، از این مرتبه از وجود علم ما یک ماهیتی به نام کیف نفسانی انتظار میکنیم، این منافاتی دارد؟ خیر. یعنی در نقد سخن حکیم سبزواری شما میتونید این تأمل رو داشته باشید، اینکه ملا صدرا تلاش میکند وجودهای ذهنی یا بفرمایید علوم حصولی را به ماهیت برگردونه و بگه اینا کیف نفسانی هن، این به خاطر این نیست که ماهیت یک شیئیتی کنار وجود دارد، اینه که خود ملا صدرا بارها گفته ماهیت هیچ تحققی و واقعیتی منهای وجود ندارد، ماهیت بنابر اصالت وجود مفهوم ذهنی است که از مراتب وجود انتزاع شده است، ولیکن همین وجودها، وجود علم چون یک وجود محدوده در مورد انسان ازش یک مفهوم ماهوی انتظار میکنیم، چون ماهیت مفهومی است که از وجودهای محدود انتظار میشه، ما از علوم حصولی انسان و وجودهای ذهنی انسان که از سنخ علوم حصولی اند مفهوم ماهوی کیف نفسانی را انتظار میکنیم، اینا با هم قابل جمع اند. اونی که میگه علوم حصولی ما کیف نفسانی اند، این منافاتی ندارد با اینکه بگوید همون علوم اصولی از سنخ وجودند، لذا این تأمل رو انشاءالله شما داشته باشید. در ادامه حکیم سبزواری به تناسب بحث وارد بحث اتحاد علم و عالم و معلوم میشن، در واقع این بحث اتحاد علم و عالم و معلوم که حکیم سبزواری اینجا مطرح میکنند مبنای دیگری است در پاسخ به اشکالات وجود ذهنی. ممکنه برای شما این سوال مطرح بشه که خب مباحث وجود ذهنی به ویژه اشکالات وجود ذهنی چه ارتباطی به مبحث اتحاد علم و عالم و معلوم دارد؟ پاسخ به این پرسش اینه که اگر کسی مبنای اتحاد علم و عالم و معلوم را بپذیرد و میان عالم و معلوم اتحاد قائل بشود، خب براحتی میتونه به اشکالات وجود ذهنی پاسخ بگه. چرا؟ چون پیشفرض اشکالات وجود ذهنی این بود که یک شیء واحد نمیتواند تحت دو مقوله متباین که یکی جوهر و دیگری عرض است جمع بشه، یعنی شیء واحد نمیتواند هم جوهر باشد و هم عرض، در واقع اشکال کننده یه پیشفرضی دارد. پیشفرضش اینه که در اینجا میان اون صور ادراکی، اون وجودهای ذهنی، بفرمایید وجودهای علمی یا صور علمیه و نفس یک دوگانگی هست. او دوگانگی هم از نوع دوگانگی عرض و جوهر هست. یک عرض داریم که همون صورتهای علمیه یا بفرمایید وجودهای ذهنی هستن و یک جوهر داریم که همون نفس عالم و نفس مدرک هست. خب پیش‌فرض اشکال اینه دیگه. لذاست که بعدن مستشکل میاد میگه طبق سخن شما که ماهیت در عین و ذهن یکسان است، لازم میاد که شیء واحد مندرج تحت دو مقوله متباین باشد، یعنی لازم میاد شیء واحد هم جوهر باشد و هم عرض. ولیکن اگر کسی آمد مبنای اتحاد علم عالم و معلوم را پذیرفت، به ویژه بنابر سخن ملا صدرت در اسفار که بر اساس برهان تضاعف تلاش میکنند مرتبه وجودی عالم را همان مرتبه وجودی معلوم بدانند، یعنی قائل به وحدت میان عالم و معلوم هستن به یک معنا، اگرچه تعبیر به اتحاد میکنند. حالا توضیح خواهم داد. البته در کتاب نهایه بنده مفصل اینها رو خدمت شما توضیح دادم. خلاصه سخن اینه، اگر ما آمدیم گفتیم رابطه عالم با معلوم یا بفرمایید رابطه نفس با صور علمیه از نوع رابطه اتحادی است، دیگه میان این دو دوگانگی فرض نکرده ایم، عالم و معلوم را، نفس و صور علمیه را دو وجود جدای از هم در نظر نگرفته ایم تا نوبت به اون اشکال معروف برسه که بگه لازم میاد شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض. اشکال جوهر و عرض بودن در آن واحد در فرضی است که شما دو وجود در واقع جدای از یکدیگر را در نظر گرفتید، یکی وجود جوهر، دیگری وجود عرض، و بعدن اومدید گفتید که ممتنع است که شیء واحد زیر مجموعه دو مقوله متباین باشد، مندرج تحت دو مقوله متباین باشد. ولی اگر کسی آمد گفت که مبنای من اتحاد میان عالم و معلوم است، اتحاد میان نفس و صورت علمیه است، دیگه قائل به دوگانگی میان نفس و صورت‌های علمیه یا عالم و معلوم نخواهد بود. وقتی دوگانگی منتفی بشود، دیگه او اشکال هم از اساس ریشه‌کن خواهد شد، چون پیش فرض اشکال اینه که رابطه صور علمیه با نفس رو از نوع رابطه جوهر و عرض دانسته و این دو را دو وجود جدا به حساب آورده، در حالی که بنابر اتحاد علم و عالم و معلوم اینها یک مرتبه وجودی دارند. و وقتی یک مرتبه وجودی داشته باشند، به بیان دقیق تر صورت‌های علمیه وجودی جدای از وجود نفس نداشته باشند، یا بفرمایید صورت‌های علمیه به اشراق و تجلی نفس موجود باشند و وجود صور علمیه خارج از حیطه وجود نفس نباشد، دیگه دوگانگی منتفی می شود. وقتی دوگانگی منتفی شد، اشکال معروف مبحث وجود ذهنی که خدمتون عرض کردم دیگه از اساس منتفی میشه و به تعبیر ساده تر اصلا نوبت به اون اشکال نمی رسد. لذاست که حکیم سبزواری مبنای اتحاد عالم و معلوم رو اینجا ذکر میکنن تا بفرمایم که این اتحاد عالم و معلوم خود میتواند پاسخ دیگری باشد به اشکالات وجود ذهنی و در واقع او اشکالات را از اساس ریشه‌کن بکنه و سبب بشه که دیگه او اشکالات مطرح نشه، یعنی نوبت به اون اشکالات نرسد، چون اتحاد عالم و معلوم است نه دوگانگی عالم و معلوم، و اشکالات وجود ذهنی مبتنی بر این پیش فرضه که میان عالم و معلوم یا نفس و صور ذهنی دوگانگی هست. خب این خلاصه استدلال بود، در واقع خلاصه پاسخ بود بر اون اشکالات وجود ذهنی بر مبنای اتحاد علم و عالم و معلوم. ولیکن در ضمن بحث حکیم سبزواری دو تا استدلال میارن در اثبات اتحاد علم و عالم و معلوم. یک استدلال که منسوب به فورفوریوس هست و حالا ایشون گفتن از بزرگان فلاسفه مشائه، حالا البته در این سخن تأمل، چون فورفوریوس از شاگردان افلوطین بوده و افلوطین جزو فلاسفه اشراقی محسوب میشه، بیشتر به تفکرات افلاطون نزدیک تفکرات افلوطین و شاگردان افلوطین، لذا به نظر میرسه این نسبت که حکیم سبزواری به فورفوریوس میدن و میگن ایشون از بزرگان فلاسفه مشائه درست نباشد. بگذاریم. یک استدلال میارند بر اتحاد علم و عالم و معلوم که در واقع استدلال به اون معنا نیست، گونه ای تنظیره، اگرچه با به شکل استدلال مطرح شده. و در دومی تفصیلا استدلال ملا صدرا در اسفار و در کتاب مشاعر را ذکر نمی کنند. اون استدلال و برهانی که معروف به برهان تضاعف هست اونو به اشاره می گذرند و فقط می فرمایند که من اون برهان تضاعفی را که ملا صدرا در اسفار فرمودند در تعلیقه بر اسفار من حکیم سبزواری اونو نقد کردم، حالا من اشاره خواهم کرد از بیرون کتاب، اگرچه اینها رو بنده در کتاب نهایت الحکمه خدمت شما عرض کردم، ولیکن اینجا هم دوباره تکرار خواهم کرد. ممکنه مطالبی بگم که در تدریس بحث نهایت الحکمه نگفته باشم. خب استدلال اولی که بر اتحاد علم و عالم و معلوم هست و به عقیده بنده بیشتر به تنظیر اشبه هست تا استدلال، اینه، همون سخن فورفوریوس هست که ایشون رابطه نفس با صورتهای علمیه را از نوع رابطه ماده با صورت دانستن. خب شما می دانید پیش از این در کتاب‌های بدایه و نهایه خوانده اید که رابطه میان ماده و صورت رابطه اتحادی است، ترکیب میان ماده و صورت ترکیب اتحادی است، یعنی ترکیب یک امر متحصل و بالفعل به نام صورت با یک امر لا متحصل و بالقوه به نام ماده است. خب اگر ما رابطه ماده و صورت رو از نوع رابطه اتحادی بدانیم، خب چی گفته میشه؟ میگیم که این صورت علمیه، بخشی صورت جسمیه یا صورت نوعیه‌ای که عارض بر ماده میشود با ماده متحد میشه و در واقع این ماده و او صورتی که با ماده متحده دوتا وجود جدایی از هم ندارند، اینها یک وجودن که ما در واقع به دو مرتبه از اینها تعبیر میکنیم. حالا طبق نظر مشا، حالا ممکنه بگیم که این ماده و صورت در واقع تفاوت اعتباری دارن، حالا اینجا بحث زیاده نمیخوام واردش بشم، انشالله در جای خودش بیشتر توضیح خواهم داد. خلاصه سخن اینه، رابطه ماده و صورت از نوع رابطه اتحادی و بفرمایید ترکیب اتحادی است، یعنی اینها یک وجود دارای مراتبند، نه اینکه دوتا وجود باشن که به هم زمیمه شده باشن مانند جوهر و عرض. در واقع رابطه ماده و صورت از نوع رابطه جوهر و عرض نیست. رابطه جوهر و عرض یک رابطه انضمامی است، یا بفرمایید ترکیبش از نوع ترکیب انضمامی است، ولی ترکیب میان ماده و صورت از نوع ترکیب اتحادی است. حالا ایشون میخوان بفرمایند که رابطه نفس با صورت‌های ادراکی و صورت‌های علمیه مانند رابطه ماده و صورت. چطور ماده و صورت دو وجود جدای از یکدیگر ندارند بلکه یک وجود دارای مراتبند؟ از یک مرتبهش ما ماده را انتظام می‌کنیم، از مرتبه دیگر صورت را انتظام می‌کنیم. در مورد نفس و صورت‌های ادراکی و صورت‌های علمیه نیز با یک وجود واحد دارای مراتب در ارتباطیم. نفس وجود واحد است، صور علمیه از مراتب نفس محسوب می شوند و وجودی جدای از وجود نفس ندارند، خارج از حیطه و احاطه نفس نیستند. لذاست که رابطه نفس با صورتهای علمیه را اگر از نوع رابطه ماده با صورت بدانیم، در واقع ما اینها را دو وجود جدا به حساب نیاورده ایم، بلکه نفس و صور علمیه را یک وجود واحد دارای مراتب، یعنی نفس وجود واحدی دارد دارای مراتب. ما از مراتب گوناگون نفس اون ادراکات گوناگون را انتظام می کنیم. مثلا نفس مرتبه شامخی دارد که میشه مرتبه عاقله، یعنی اگر نفس مدرک مفاهیم کلی باشد اسم نفس می شود قوه عاقله. به بیان دیگر نفس اگر مفاهیم کلی و کلیات را ادراک بکند به صورت قوه عاقله متجلی می شود، ظهور می یابد. نفس اگر صور جزئیه را ادراک بکند به صورت قوه متخیل و بفرمایید قوه خیال یا حس مشترک ظهور می‌یابد. اگر نفس محسوسات را درک بکند به صورت حس ظاهر می‌شود، یعنی ما وجود نفس را یک وجود واحد می دانیم که از سه مرتبه برخوردار است: مرتبه ادراک کلیات که بهش میگیم عاقله، مرتبه عاقله، مرتبه ادراک جزئیات که یا به صورت خیال است وقتی که صورت محسوس نزد مدرک حاضر نیست، مثلا میزی که من تو ذهنم تصور میکنم ولی بیرون روبروی من میزی وجود ندارد، اینو میگن ادراک خیالی، یا مرتبه حس، همون صورت میز رو درک میکنم با این شرط که اون میز روبروی من حاضر باشد. اینها رو در نهایی خدمت شما توضیح داده ایم، تفاوت ادراک حسی با ادراک خیالی در حضور صورت محسوسه و عدم حضور صورت محسوسه است. اگر صورت محسوسه نزد مدرک حاضر باشد او ادراک رو میگن ادراک حسی، اگر صورت محسوسه نزد مدرک حاضر نباشد و مدرک فقط تصویر او رو در ذهن مجسم بکنه اینو بهش میگن ادراک خیالی. چه ادراک عقلی، چه ادراک خیالی و چه ادراک حسی، اینا سه چیز در کنار نفس نیستن، یا بفرمایید نفس سه گوشه ندارد که هر کدوم یک اسمی داشته باشند، بلکه نفس حقیقت واحد دارای مراتبه و ما از هر مرتبهش معنا و مفهوم خاصی انتظار میکنیم. گاهی نفس به صورت قوه عاقله ظاهر میشود، اینو میگن نفس در مرتبه قوه عاقله، گاهی نفس به صورت قوه خیال ظهور مییابد، گاهی نفس به صورت قوه حس ظهور مییابد. لذاست که در جای خود خواهیم گفت، حکیم سبزواری هم میفرماین النفس فی وحدتها کل القوا، نفس در عین اینکه واحد است و بسیط همه قواست. اینو میگن وجود واحد دارای مراتب. خب پس اینجا نفس و صور علمیه دو وجود نیستن، وجود واحد دارای مراتب هن. پس جایی برای طرح اشکالات وجود ذهنی باقی نمیماند، چون اشکالات وجود ذهنی میگفت که لازم میاد شیء واحد تحت دو مقوله متباین یعنی جوهر و عرض باشد. اصلا اول بفرمایید رابطه نفس با صور ذهنیه یا صور علمیه رابطه جوهر و عرض است؟ خیر، مبنای اتحاد عالم و معلوم میگه رابطه نفس با صور علمیه رابطه جوهر با عرض نیست، رابطه ماده با صورت است. لذا ترکیب اینا ترکیب اتحادی است. پس تخصصا و موضوعا از او اشکالات وجود ذهنی خارج خواهد شد. متن رو نگاه کنید. وحدتها ای وحدت و صورت المعقولت به ذات معاقلن معقولتون، وحدت نفس با اون صور علمیه. خب شما میدونید ما صور در واقع معلومه را به دو دسته تقسیم میکنیم، یه معلومه به ذات داریم، یک معلومه بالعرض. بله، معلوم یا معلومه به ذات هست یا معلومه بالعرض. مراد از معلومه بالعرض همون شیء خارجی است که نفس من بدان علم پیدا کرده، مثل این میزی که در بیرون روبروی من هست و وجود خارجی دارد. مراد از معلومه به ذات او صورت ذهنی و صورت علمی میز است که من به واسطه او صورت علمی که در ذهن من هست از اون میز به این میز خارجی علم پیدا میکنم. چرا صورت علمیه موجود در ذهن رو میگن معلومه به ذات؟ چون اولا و به ذات حقیقتاً نفس علم به این صورت ذهنیه پیدا کرده، ولیکن ثانیاً و بالعرض و مجازاً ما اون میز خارجی را معلوم میدانیم. دقت میکنید؟ لذا اشیاء بیرونی میشن معلومه بالعرض. این صورت علمیه که حاکی از اون اشیاء بیرونی هست، حاکی از اون شیء بیرونی هست، بهش میگن معلومه به ذات. حالا بفرمایید در بحث اتحاد علم، عالم و معلوم، مراد اتحاد عالم با معلومه بالعرض است یا مراد اتحاد عالم با معلومه به ذات؟ خب معلومه مراد اتحاد وجود عالم با وجود معلومه به ذات است. وجود عالم که همون نفس من باشد با وجود معلومه به ذات که همان صورت علمیه حاضر نزد نفس من هست اتحاد دارد. لذاست که حکیم سبزانی میفرمایند وحدت و صورت المعقولت به ذات. این قید معقولت به ذات چی رو خارج میکنه؟ صورت معقوله بالعرض را. اینم میدانید در بحث اتحاد علم و عالم معلوم درست معروف است به اتحاد عقل و عاقل و معقول، ولی این عقل و عاقل و معقول از باب تسمیت و شیء باسم جزئه. منظور از اتحاد عقل و عاقل و معقول یعنی اتحاد علم و عالم و معلوم. حالا علم و عالم و معلوم سه صورت دارد، یا علم ما علم حسی است میشه اتحاد حاس و محسوس و حس، یا علم ما علم خیالیست، ادراک ما ادراک خیالیست میشه اتحاد متخیل و متخیل و خیال، یا ادراک ما ادراک عقلی است که میشه اتحاد عقل و عاقل و معقول. در واقع اتحاد علم و عالم و معلوم به سه صورت جلوه‌گر میشود، چون علم و ادراک ما یا ادراک عقلی است، ادراک کلی عقلی است، یا ادراک جزئی خیالی است، یا ادراک جزئی حسی است. لذا حالا درسته میگه معقوله به ذات، ولی مراد معلومه به ذات است. بله، مثل داستان افعال مقاربه است. خب تو افعال مقاربه ما افعال شروع هم داریم. بله، افعال مقاربه افعال شروع هم دارن، یه دسته کلی است دیگه، ولی یک جزء از این افعال که مقاربه باشد را انتخاب میکنن، او دسته دیگر افعال را در واقع نامگذاری میکنن به اسم این. بله، افعال رجا، افعال شروع، افعال مقاربه، سه دسته. ولی به همه این سه دسته میگن افعال مقاربه. میگه آقا شما چرا اسم یک دسته رو همه گذاشتید؟ میگن از باب تسمیه شی به اسم جزئه، یعنی یک جز رو از این میگیریم، سه دسته را به اسم یکی از اجزا نامگذاری میکنیم. اینو مجازه. اینم هم همینه. اتحاد عقل و عاقل و معقول معنیش نیست که فقط در ادراک عقلی عاقل و معقول با هم متحدند، بلکه تو همه مراتب ادراک، هم از ادراک حسی، خیالی و عقلی، این اتحاد وجود دارد. خب این اتحاد صورت معقوله به ذات، یا بفرمایید معلومه به ذات، با عاقل یک سخنیست، یک مقوله است که گفته شده. و معتقدتون لفورفوریوس، معتقد کیه؟ فورفوریوس است. کیه فورفوریوس؟ کسی که از بزرگان مشایین است که خدمت شما گفتم، از شاگردان افلوطینه و نباید از بزرگان مشایین شمرده بشه. ول معتمد فی اثبات مطلبهی ما نقل عن اسکندر، اسکندر افرود در واقع افرودیسی در گفته میشه، حالا بعضی من افرودیسی ولی افرودیسی درسته. او اسکندر، اسکندر مقدونی نیست که معاصر ارسطو باشد، نه، او اسکندر که اینجا گفته میشه منظور همان اسکندری است که از فلاسفه یونان باستان محسوب میشد. من باب اتحاد المادت و صوره، یعنی اتحاد صورت معلومه به ذات با عالم را، یا صورت معقول به ذات با عاقل را، از باب اتحاد ماده و صورت دانسته. یعنی همان گونه که ماده و صورت دو وجود جدای از یکدیگر ندارند، بلکه یک وجود دارای مراتبند، و ما از هر مرتبش یه مفهومی رو انتظام میکنیم، یه گاهی ماده گاهی صورت رو انتظام میکنیم، نه رابطه نفس با صور علمیه هم همین گونه است. یعنی یک وجود دارای مراتبند، و میان وجود نفس که همون وجود عالم است و وجود صور علمیه که همون معلومه به ذاتن دوگانگی نیست. فإن النفس فی مقام العقل الهیولانی مادت المعقولات، نفس در مقام عقل هیولانی که قوه ادراکات را دارد و هنوز هیچ ادراکی نه بدیهی نظری در او حاصل نشده، ماده معقولات. چون عقل هیولانی یعنی چی؟ یعنی نفس خالی از هر معقولی است و میتواند اون معقولات و معلومات را دارا بشود. بعد معقول مثلا فرض بگید بدیهی را، بعد معقولات نظری را، بعد به مرتبه عقل بالمستفاد میرسی. اینا رو خوانده ای دیگه، اینجا تکرار نمی کنم. وحیه صورون له، و او ادراکات و این معقولات صورت هایی هستن برای چی؟ برای وجود نفس، یعنی برای اون وجود نفس اینا صورت هن. یعنی نفس خودش به منزله ماده است و اون معلومات و معقولاتی که بعدن میاد به نفس، در واقع در نفس پدیدار می شود، اینا به منزله صورت هستند. حالا چه ربطی داشت به بس؟ ربطش رو خدمت شما گفتم، یعنی نفس با صور علمیش دو وجود جدای از هم نیستند که ترکیب اینها انضمامی باشد، بلکه یک وجود واحد دارای مراتبه و ترکیبشون ترکیب اتحادی است، همان گونه که درباره ماده و صورت گفته میشه. و اما مسلک التزایف الذی سلکه صدر المتالهین فی المشاعر و غیره، این ابتدای بحثه. در اینجا حکیم سبزواری وارد اون یک گریزی میزنن به اون استدلال معروف ملا صدرا در اثبات اتحاد علم و عالم معلوم که به برهان تضاعف معروفه، و اینجا ایراد میگیرن به برهان تضاعف، اگرچه برخی تلاش کردن که اون برهان رو توجیه کنن. این استدلال ملا صدرا، اشکال حکیم سبزواری در تعلیقه بر اسفار که اینجا نگفتن، الان بنده از بیرون خواهم گفت، این بماند برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.